سلام، من نعنا مشایخی هستم و دهمین اپیزود از فصل دوم رادیو فرکتال در تکاپوی انسان شدن رو همراه هم هستیم. در این اپیزود میخواییم به احساس استراب و استرس بپردازیم. این احساس رو بشناسیم، با ماهیتش آشنا بشیم، تعریفمون رو از این احساس یکی کنیم و بعد ببینیم چطور از فیزیک میتونیم بهره ببریم برای نوع متفاوتی از مواجهه با این احساس. تا اینجا، یعنی اپیزود دهم، ما به این درک رسیدیم که چیزی در بیرون نیستش که عامل ایجاد احساسات در ما باشه، بلکه تفسیر ما از پدیده ها و وقایع هست که در ما ایجاد یک احساس و بعد یک سلسله افکار میکنه. اون افکار اون احساس رو تشدید میکنن و چرخه فکر احساس رفته رفته هی قوی تر و قوی تر میشه و هر چقدر که ما احساسات رو سرکوب و پنهان میکنیم یا ازشون فرار میکنیم، وجود ما پتانسیل و استعداد بیشتری برای تجربه اون احساس رو به دست میاره. استرس هم از این قاعده مستثنا نیست. استرس که اغلب ما با اون مواجه هستیم از محرکات خارجی سرچشمه نمیگیره، بلکه از فشار احساسات سرکوب شده درون خود ما ناشی میشه. احساسات سرکوب شده عامل اصلی استرس هستن، به طوری که حتی در شرایط آرامش بخش خارجی میتونیم هنوز دستخوش استرس مزمن و درونی خودمون بشیم. حتی در یک مسافرت تفریحی که قاعدتاً باید ما آرامش رو تجربه کنیم، هم استرس و استراب دست از سر ما بر نمی داره و فقط موضوعاتش ممکنه عوض بشه. از اونجایی که عامل بسیاری از مریضی ها استرس و استراب هست، با برداشتن این مؤلفه و از بین بردن عوامل استرس درونی، میشه از پیش اومدن خیلی از مریضی ها جلوگیری کرد و حتی مداواشون کرد. استرس پاسخ ما به اون چه اون رو یک تهدید و خطر می‌بینیم، حالا چه واقعی و چه خیالی هست. دکتر هانسلی و دکتر والتر کونون تحقیقاتی اساسی درباره پاسخ بدن به استرس انجام دادن. دکتر سلی اسم اون رو سندروم سازگاری عمومی گذاشته. در پاسخ به استرس، بدن اول با احساس دلهوره و خطر واکنش نشون میده و بعد وارد یک مرحله مقاومت میشه و اگر محرک باز هم ادامه پیدا کنه، مرحله سوم یعنی سندروم خستگی و تخلیه انرژی شروع میشه. واکنش دلهوره و خطر از مسیر کورتکس به هیپوتالاموس و بعد به غدد آدرنال و در نهایت به جریان خون با ترشح کورتیزول و آدرنالین اتفاق میفته. آدرنالین به تمام قسمت‌های بدن نفوذ میکنه و اونها رو برای جنگ یا فرار آماده میکنه. دوستان لطفاً به این دوتا کلمه دقت کنیم و به خاطر بسپرید، چون بهشون دوباره برمیگردیم: جنگ و فرار. خیلی از مردم که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن، به خاطر کشمکش و استرس‌های زندگی پیچیده شهری به آدرنالین اضافه در بدنشون معتاد میشن. نگرانی و ترس به خاطر محیط رقابتی شدید باعث تولید دائمی آدرنالین در اونها میشه. این افراد ممکنه در تعطیلات دچار افسردگی بشن، چون بدن نیاز به آدرنالین داره و محرکاتی که بودن در تعطیلات نیستن و شخص افسردگی رو تجربه میکنه. این مرحله‌ای بود که بدن اعلان جنگ و خطر میکرد. مرحله دوم یعنی مقاومت، تلاش بدن برای بازیابی توازن هورمونی هست و باعث تغییرات در هورمون‌ها و متابولیسم و مواد معدنی بدن میشه. معمولاً عنصر سدیم در بدن جمع میشه و آب اضافه در بافت‌ها ذخیره میشه. مثلا بعضی از افراد که فشار کاری زیادی دارن، در طول هفته قوزک پاشون متورم میشه و در آخر هفته ورمش میخوابه و به جاش از احساس افسردگی و بی‌حوصلگی شکایت میکنن، چون کورتیزول کم میشه. کورتیزول علاوه بر احساس خوشحالی، خاصیت بی‌حس کننده هم داره. به همین خاطر بعضی از افراد در تعطیلات ممکنه دردهایی رو تجربه بکنن که در حالت عادی در طول هفته تجربهش نمی کنن. و مرحله سوم خستگی مفرط و تخلیه انرژی هست. وقتی استرس زیاد ادامه دار باشه، بالاخره بدن از پا در میاد و سیستم ایمنی بدن ضعیف میشه و ذخایر انرژی بدن خالی میشه. در مرحله اول یعنی واکنش بدن به خطر و دلهوره، جریان خون در دیواره‌های معده کم میشه و حرکات داخلی معده و فرایند گوارش کاهش پیدا میکنه و به خاطر عدم توازن سیستم عصبی و تغییرات هورمونی، اسیدها و آنزیم گوارش یه مقدار بیشتر از حد تولید میشه که باعث ضعیف شدن دیواره معده و زخم معده میشه. گاهی هم برعکسه، یعنی به خاطر استرس ترشح اسید و آنزیم معده کم میشه و فرد دچار سوء هاضمه میشه. بجز معده و سیستم گوارش، اثرات استرس روی قلب و عروق رو هم که همه ما احتمالاً کم و بیش تجربه کردیم. همه اینا رو گفتیم که بگیم استرس اعلان جنگ در بدن ماست و بدن دقیقاً خودش رو در حالت جنگ تصور میکنه. خب محرک این اعلان جنگ چیه؟ ترس. ترس عمیق و شدید انسان از ناشناخته. ترس شدید از عدم توانایی در مواجهه با دنیا. ترس از اینکه چی قراره بشه. ترس از نشناختن آینده. استرس زمانی تجربه میشه که اطلاعات درون مغز و حافظه ما برای پیشبینی آینده کافی نیست. ما نمیدونیم در چه شرایطی هستیم و قراره چه بلایی سرمون بیاد، چون پردازش اطلاعات در مغز ما خروجیش یک خروجی ناشناخته است و حتی خروجیش میتونه یک خروجی مبنی بر مرگ باشه، یعنی ترس از مرگ. یعنی مغز مطمئن نیست این شرایط بقای ما رو تضمین میکنه یا نه، و همه اینها به خاطر ساختار ذهن هست. ذهنی که برای خودش فردیت قائله و خودش رو یک تکه جدا و تنها از یک جهان بزرگ میبینه که تک و تنها مسئول زنده موندن و بقا در این سیستم پیچیده و ناشناخته است. ساختار ذهن به این شکله که از اطلاعات قدیم استفاده میکنه تا بتونه آینده رو پیش بینی کنه، و اگر نتونه پیش بینی کنه و یا اینکه پیش بینی کنه که قرار من از محدوده امنم خارج بشم، اعلان جنگ میکنه و به دنبالش استرس و اضطراب شروع میشه و واکنش بدن به این جنگ میشه استرس و اضطراب. خب حالا از محدوده امن خارج شدن یعنی چی؟ یعنی نظم زندگی تغییر کنه. ذهن زمانی که میتونه نظمی رو تشخیص بده احساس امنیت میکنه، و اگر این نظم به هم بخوره و هرج و مرج و بی‌نظمی در روند زندگی و اتفاقات رو تشخیص بده، احساس ناامنی میکنه و اونجا دو تا راهکار داره، یا جنگ یا فرار، و هر دوی اینها محرک های استرس و اضطراب هستن. پس یک کلید اساسی وجود داره و اون تشخیص نظم یا بی‌نظمی توسط ذهن هست. نظم در ساختار زندگی، جهان و اتفاقاتش. هر جایی که ما از ساختار جهان و پدیده‌های جهان صحبت می‌کنیم، می‌تونیم بریم سراغ فیزیک. فیزیک به شناخت ما از جهان و پدیده‌هاش کمک می‌کنه و شناخت ما از جهان ورودی‌های اطلاعات ذهن رو تغییر میده و در نتیجه خروجیش هم تغییر میکنه. همون خروجی که با برچسب بی‌نظمی و آشوب، اعلان جنگ و بعد تولید استرس میکرد. اینجا برای درک ساختار نظم در جهان به سراغ تئوری شگفت‌انگیز و بسیار زیبای آشوب میریم. تئوری آشوب از یک نگاشت ریاضی در ریاضیات پیچیده، یعنی کامپلکس ماس، شروع شد که به اون نگاشت لوجستیک میگفتن، و از اونجایی که از این نگاشت برای توضیح رشد هر سیستمی استفاده میشد، بهش معادله رشد هم گفته میشد. بررسی تکرارهای این نگاشت لوجستیکی یک تمرین هیجان انگیز ریاضی بود که ریاضیدانی به نام رابرت می اون رو محاسبه کرد و تبدیل به دیاگرام رابرت می شد. این دیاگرام روند رشد هر موجود دارای رشدی رو به شکل ریاضی مدل سازی می کرد. این مدل سازی نتایج شگفت انگیزی داشت و شناخت بسیار جالبی در مورد هر موجود و سیستم در حال رشدی رو به انسان داد. در این دیاگرام هر سیستمی که در واقع تمام موجودات در جهان رو یک سیستم در نظر می گیریم و حتی خود جهان رو، اولش یک رشد قابل پیش بینی داره و بعد وارد یک فاز منظم میشه. مثلا یک سلول انسان رو در نظر بگیرید. اولش یک تک سلول هست. رشد میکنه تا یه جایی که یهو تبدیل به دو سلول میشه. دوباره کمی رشد میکنه و بعد 4 سلول میشه. دوباره رشد میکنه، بعد 8 سلول میشه. بعد 16 سلول میشه. یعنی در این فاز یک نظمی حاکمه. ولی بعد از یک مرحله دیگه این نظم در سیستم حاکم نیست و سیستم رفتار آشوبناک از خودش نشون میده. این فاز یک مرحله آشوب هست. هیچ چیزی در اون قابل پیشبینی نیست. همه چیز از نظم قبلی خارج میشه و انگار هرج و مرجی به وجود میاد. ولی جالبیش اینه که این آشوب یه جای تغییر میکنه و بعد از مدتی دوباره یک نظم جدید حاکم میشه که این نظم یک نظم کاملا متفاوت از نظم قدیمی هست. خلق از دل آشوب به وجود میاد. دیاگرام می در مورد هر سیستمی که دارای رشد هست صدق میکنه. اگر یادتون باشه ما در اپیزود قبلی گفتیم همه چیز در این جهان در حال تغییر و رشد هست. پس در واقع دیاگرام می داره نشون میده در ساختار جهان همه چیز دارای مرحله ای از یک رشد ثابت، بعد مرحله ای دارای یک نظم و بعد مرحله ای آشوبناک هست. و بعد از مرحله آشوب سیستم نظم جدیدی پیدا میکنه. این تحقیقات به اینجا ولی ختم نشد. ریاضیدان‌های دیگه‌ای اومدن روی همون مرحله آشوب در دیاگرام می محاسباتی رو انجام دادن و در کمال تعجب دیدن در پردازش اطلاعات اون رفتار آشوبناک هم نظمی حاکمه و یک مسیر حرکتی وجود داره. اسم این مسیر حرکتی رو گذاشتن Strange Attractor یا جاذب عجیب، چون به نظر می اومد که نقطه ثابت در مرکز این محدوده مسیر حرکت رو جذب می کنه. انواع مختلفی از این استرنج اترکتورها کشف شد که یکی از اونها جاذبه لورنز بود که در هواشناسی مورد استفاده قرار گرفت و اثر پروانه‌ای از اونجا ارائه شد. یکی از حقایق عجیب در مورد استرنج اترکتورها این هست که اونها حتی در فضاهای فاز با دیمانسیون‌های بالا به دیمانسیون‌های پایین‌تر متمایلن. مثلا یه سیستم ممکنه 50 متغیر داشته باشه اما حرکت اون ممکنه به استرنج اترکتوری با 3 دیمانسیون محدود باشه که سطح تا شده‌ای در یک فضای 50 دیمانسیونی هست و این درجه بالایی از نظم رو بازنمود می‌کنه. و اینجوری شد که ثابت شد که رفتار آشوبناک یک حرکت غیر قابل پیش بینی نیست، بلکه ریاضیات خطی که در واقع ذهن هم فقط همون رو درک میکنه این رفتار رو غیر قابل پیش بینی میدونه و نمیتونه الگوی دارای نظم رو در اون درک کنه. اما ریاضیات پیچیده به ما کمک کرد متوجه بشیم که در همون رفتار آشوبناک هم یک نظم بسیار الگومند برقراره. تئوری آشوب به اینجا هم باز ختم نشد. بعد از اون هندسه جدیدی به وجود اومد به نام هندسه فرکتال که حاصل کشفیات یک ریاضیدان به نام مندلبروت بود. اون شروع به مطالعه هندسه انواع وسیع از پدیده‌های نامنظم طبیعی کرد. در اپیزود 7 کمی در مورد فرکتال صحبت کردیم. اینکه فرکتال در واقع الگومند بودن تمام موجودات در تمام جهان رو نشون میده. هر چقدر روی این فرکتال زوم کنیم باز به همون فرکتال برمیخوریم. این هندسه برای بیان و تحلیل پیچیدگی اشکال نامنظم در دنیای طبیعی پیرامون ماست. به طوری که هر تکه از جهان تکه از یک سیستم بزرگ هست که دقیقاً مشابه همون تکه کوچکتر هست. و شگفتی بعدی وقتی حاصل شد که متوجه شدن دیاگرام رابرت می که رشد تمام موجودات رو به عنوان یک سیستم نشون میده، سایه ای از فرکتال اصلی یعنی مندلبروت ست هست. انگار که فرکتال مندلبروت رو یک برش بزنیم و اونجا دیاگرام می رو ببینیم. این کشف نشون میداد که ما فقط میتونیم یک بُعد و یک وجه از یک سیستم بسیار منظم و پیچیده رو ببینیم و چون داریم فقط از یک زاویه به این سیستم چند بُعدی نگاه میکنیم، اینطور به نظر میاد که سیستم جایی رفتار آشوبناک داره، در حالی که اون یک بی‌نظمی نیست، بلکه نظمی اونجا حاکمه که مغز ما قدرت ادراکش رو نداره. یک نظم در دل یک بی‌نظمی. برای مثال فرض کنید یک مورچه توی تار و پود یک فرش گیر کنه. اون یک خط رو دنبال کنه و یهو یه جایی ببینه این خط تبدیل به چند خط شد که نمیدونه چی شد. اما در یک نمای بالاتر از چشم منی که از بالا دارم اون فرش دو بعدی رو میبینم، یک صفحه دو بعدی که من دارم از یک بعد بالاتر یعنی از یک فضای سه بعدی اون رو میبینم، یک فرش پرنقش و نگاره و اون خطی که مورچه داشت روش راه می رفت فقط قسمت خیلی کوچیکی از یک نقش و نگار معنادار عظیم هست. استرسی که مورچه به فرض می گیره وقتی اون خط تموم میشه، از نگاه منی که دارم کل نقش رو می بینم بیمورده، چون در نهایت اون داره وارد قسمت دیگه ای از نقش و نگار کلی فرش میشه. همین. اگر به تئوری آشوب علاقه مندید، ویدیوهای دکتر مسعود ناصری رو میتونید در مورد تئوری آشوب در یوتیوب ببینید. ایشون خیلی به زبون ساده این تئوری رو شرح میدن. خب ما اینجا الان اطلاعات ورودی ذهن رو تغییر دادیم. ذهنی که فکر میکرد فقط خودش میتونه درک کنه نظم حاکم بر زندگی رو و وقتی نظم هم میخوره وارد محدوده ناامن میشد و اعلان جنگ میکرد و بعد تولید استرس و اضطراب توسط بدن شروع میشد، الان میدونه که حتی وقتی نمیتونه نظمی رو تشخیص بده به این معنا نیست که دنیا دچار هرج و مرج یا دنیا جای ناامنی شده، بلکه به این معنی هست که فقط الان نمیتونه نظم رو تشخیص بده. همین. و اگر اعتماد کنه که در هر شرایطی و هر لحظه‌ای بخشی از یک نظم بی‌نظیر و درخشان هست و همه چیز همون جوری هست که باید باشه، تمام جهان براش امن خواهد بود و اجازه میده زندگی جریان داشته باشه، به نظم حاکم بر سیستم اعتماد میکنه و میپذیره که با دید و نگاه محدودش نمیتونه همه چیز رو پیش بینی کنه. جهان یک سیستم زیبا و شگفت انگیزه و چی شگفت انگیزتر از این که من و شما قسمتی از این زیبایی هستیم. بیایید امتحان کنیم هر جایی که ذهن اعلان جنگ و فرار میکنه آگاهانه شاهد باشیم. این یک مورچه است که قادر به درک نظم و زیبایی نقش و نگار زندگی نیست و قدرت پردازش اطلاعاتش هر چقدر هم بالا باشه، اما خود اطلاعاتش بسیار کم و محدوده. بیایید اعتماد کنیم به نظم حاکم بر جهان و در این رقص کیهانی با جریان الگومند زندگی همراه باشیم. در هر به ظاهر آشوبی یک جاذب عجیب، یک استرنج اترکتور هست که در حال ایجاد یک نظم جدید در سیستم هست. و حالا این سوال رو از خودمون بپرسیم که اگر این اعتماد به نظم حاکم بر سیستم باشه و هر بی نظمی که من دارم درکش میکنم نشون دهنده یک نظم جدید در دل یک آشوب باشه، چه چیزی میتونه باز هم ایجاد استرس و اضطراب در وجود من کنه؟